واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة السوم از این فصل ما قبل اخیر، اذا ازلها و اخر دفعها الى المستحق فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف و إن كان مع التمكن منه زمنه. عرض کنم حضورتون که در زکات فطره گفتیم حالا میتوانه قبل از نماز عزل کنه، فطره را کنار بگذاره، بعد هر وقتی که مستحق پیدا کرد به مستحقش برسانه. خب حالا اگر بنا شد که عزل کرد، در صورتی را که متمکن سید میفهمن، اگر متمکن نشد که به فقیر برسانه و تلف شد، در این صورت ضامن نیست. خب این علل قاعده، برای اینکه وقتی عزل کرد اون زکات فطره در ید مزکی به صورت امانت شرعیه است و ما علی الامین الا الیمین ما علی المحسنین من سبیل. حالا که بنده خدا امانت مردم را حفظ کرده، حالا به حرقی به نحبی و امثال ذالک اگر تلف شد، چون مقصر نبوده ضامن نیست علی قاعده. بعد می فرمان ولی مع تمکن منه زمنه، اما اگر متمکن بود که به فقیر برسانه و در این حال نرساند، در این صورت ضامنه. خب عرض کنم حضورتون که ما قبلا این بحث را در زکات فطره هم در زکات مال هم خوندیم که شخص مزکی حق داره که زکاتش را عزل کنه و بعد که عزل کرد این در اختضاء به مستحقین برسانه. منتها اگر یادتون باشه در اونجا این مطلب گذشت که اگر در بلد مستحق بود و در این حال نگه داشت ولو برای یک قرض اغلایی، بلکه حتی برای قرض راجحی نگه داره و بعد تلف شد، من غیر تعدی و تفرید ضامنه. در صحیحی یادم هست از محمد ابن مسلم که امام فرمود اگر در بلد مستحق بود و در این حال نگه داشت یا حتی به بلد دیگر فرستاد و تلف شد، ضامن مال است. اما این مسئله در زکات مال گذشت، ولو اینکه تعدی و تفرید نکرده باشه، اما اگر مستحق موجود بود و متمکن از ایصال بود، زکات مال را ضامنه. در اینجا چی؟ اینجا سید میفهمن اگر متمکن نبود ضامن نیست و اگر متمکن بود در دفع و تلف شد ضامنه. خب اینجا چرا؟ قیاس کرده ان ما نحن فی هم به همون زکات مال و فرمودن همونطور که در زکات مال اگر در محل مستحق بود اعزام به جای دیگری کرد یا حتی نگه داشت ضامنه، ولو به خاطر قرض راجه و قرض اغلایی، ما نحن فی هم مثل همونجاست، چون کلمه زکات شامل میشه هم زکات المال را و هم زکات فطره را. پس هر زکاتی را اگر نگه داشت ولو لغرض اغلایین اما اگر مستحق وجود داشت زامنه، اینجا هم بگیم زامنه، ولو تعدی و تفرید نکرده ولی مستحق در محل موجوده نپرداخته، زامن مال خواهد بود. خب اگر این باشه پس معناش اینطوری میشه که حالا ما مثلا 20,000 تومان زکات فطری خودمون و عائلمون میشه قبل از نماز کنار گذاشتیم که بعد از نماز بپردازیم، بعد فردا تأخیر انداختیم تا فردا، بعد از ظهر میتونستیم به مستحق برسانیم اما گفتیم فردا بستگان خودمون در محل پیدا میشن باشه به اینها برسانیم. در این بین اگر تلف شد زامنه، خب با اینکه تعدی و تفرید نکرده. چرا؟ گفتن قیاس کردن مقام ما را به همون چه که در زکات ماله. مرحوم استاد خویی حاشیه اینجا زده میگه خیر، اگر برای قرض و اغلایی ولو متمکن از پرداختم هست اما برای یک قرض راجحی یا یک قرض عرض کنم اغلایی مال را نگه داشت و در این مابین بدون تعدی و تفرید تلف شد، ضامن مال نیست. چرا؟ چون علل قاعده اینه با عزل این مال در ید بنده خدای فطر دهنده در ید او میشه امانت شرعی. امانت هم با تعدی و تفرید شخص ضامن میشه. اینجا تعدی و تفریدی نکرده زیرا نظرش این نیست که خدای نخواسته بخوره یا به صاحبش نرسانه، بلکه نظرش اینه که به مستحق فاضلتر، عالمتر یا مستحقی که مثلا ذی رحم است برسانه. پس قرض قرض راجح و اغلایی است و در تأخیر تعدی و تفرید نکرده علل قاعده نباید ضامن باشه. ولی چرا حکم به زمان کردن؟ عرض کردم به دو علت. یک این که گفتن اون ادله‌ای که در زکات مال وارد شده بود من جمله صحیحه محمد ابن مسلم، او شامل مطلق زکات میشه و یکی از زکات های مطلق هم زکات فطره است. یک ثانیاً این که بالاخره حکم در زکات فطره و زکات مال متساوی است. حالا که متساویه پس همونطور که در اونجا با وجود مستحق ضامن می شد اینجا هم ضامنه. منتها مرحوم استاد خوی همونجا همین اشکال داشت که می فرمود نه، اگر ولو اینکه مستحق در محل برای امر راجحی تأخیر انداخت زکات مال را ضامن نیست. خود اون حرف اونجا هم گفتیم، اینجا هم که به طریق اولا، و اگر نگفتیم ایشون بفهمن بین دو مقام فرقه. ممکنه در زکات مال چنین باشه که با وجود مستحق در محل تأخیر ولو لأمر راجحن موجب زمان باشه، اما در اینجا موجب زمان نباشه. خیر، مسئله بعد این است که می‌فرمان که مسئله شما الاقوا جواز نقلها بعد العزل الى بلد آخر ولو مع وجود المستحق فی بلده. و این کان یزمون هین ازین معتلف و الاحوت و عدم و نقل. چرا؟ خب بله اونجا دامه بله بله اونجا علال قاده عدم زمان بود، ولی که نسخ خاص بارش گفتن سید زرار و محمد ابن مسلمه. حالا من آدرسون سیرم اینجا نوشتم باب یک، باب سی یک از ابواب مستحقین، حدیث اول و دوم که این دو حدیث گفته با وجود مستحق اگر تأخیر انداخت ضامنه. خب از کنم حضورت به مسئله چهارم، این مهمه. در مورد این که آیا می شود با عزل هم برداشت و زکات فطره را از بلد خارج کرد به بلد دیگر برد، این اساساً جائز یا نه؟ حالا زمان به جا خودش، برفرض اگر در محل فقیر بود و خارج کرد به بلد دیگر برد، در زکات مال گفتیم ضامنه، اینجا هم قیاس کردن که ضامن هست، اما فی نفس عمل جائز هست که عمل حرامی مرتکب نشده. جناب عالی مثلا در یه روستایی هستی، اهل روستا زکاتشون را آوردن خدمت شما، زکات فطره را 50,000 تومان دست شما زکات فطره جمع شده، خب میشه به اهل روستا و از فقرا روستا داد، برمیدارید میرید در مشهد به دیگران میدید. خب آوردنش فی نفسه جائزه، منتحال اگر تلف شد به مبنایی که در مسئله سوم گفتیم ضامن هستید، به قول آخوی ضامن نیستید، در صورتی که برای غرض راجع و غرض اغلایی بود. ولی سخن این است که اصل خارج کردن از بلد به نفسهی جائزه، مسئله زمان و عدم زمانش به جا خودش. ولی سید بعد میرمد احوت عدم نقله. علت مسئله اینه که دو روایت ما داریم که در اون دو روایت میگه باید زکات فطره را در محل داد و از محلم خارج نکرد. بعضی از علما هم بر طبق این فتوا دادن. این دو روایت عبارتن از این، عرض کنیم که یکیش موثقه فضیل قال علیه السلام لا تنقل من ارض الى ارض، حدیث باب 15، حدیث سوم و چهارم. اصل حدیث رو از بسال بخونیم. باب 15 از ابواب زکات الفطر، حدیث سوم. شیخ به اسنادی عن علی ابن حسن ابن الفضال عن ابراهیم ابن هاشم عن حماد عن حریز عن الفضیل عن ابی عبدالله علیه السلام کان جدی یعطی فطرته الضعفاء یا الضعفاء و من لا یجد و من لا یتولی. جد من زکات فطر را مرحمت می فرمودن به ضعفا و کسی که مال نداشت و کسی که حتی صاحب ولایت هم نبود. قال و قال ابو عبدالله علیه السلام هیل اهلها الا ان لا تجدهم. تجدهم فرمود نه، این زکات فطر مال اهل زکاته، مگر اونگاه که نیابی اونها را و نبینی. فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فلمن لا ينسب ولا تنقل من ارض الى ارض. زکات فطره از جایی از مکانی به محل دیگر نباید نقل داد. و قال الامام یزعها حیث یشا و یصنع فیها ما راء. خب امام کارش معلوم. این یه روایت. روایت دیگرم باب شیخ به اسنادی ام محمد ابن حسن الصفار حدیث چهارون ام محمد ابن عیسی ام علی ابن بلال و ارانی قد سمعته من علی ابن بلال. دیگه من به نظرم از خود علی ابن هلال شن بلال شرینم قال کتبت الیه هل یجوز ان یکون الرجل فی بلدت و رجل آخر من اخوانی فی بلدت اخرى یحتاج ان یوجه له فطر ام لا. فکتب علیه السلام تقسم الفطر على من حذر ولا يوجه ذلك الى بلدة اخرى وان لم يجد موافقا. ولو اینکه موافق با شیعه پیدا نکنه از بلدی به بلد دیگر نقل نده. بر این اساس فرمان به اینکه نقل دادن از بلدی به بلد دیگر مشکل و درست نیست. بلکه علت این که سید می فرماید به این که جواز و نقلها بعد العهد چطور با وجود این دو روایت ایشون حکم به جواز کرده. علتش اینه که حکم به جواز را ولو این که در مورد زکات فطر این دو روایت وارد شده اولا قیاس کردن به زکات مال که زکات مال را نقد دادن به بلد دیگر جائزه. منطقه گفتیم اگر طلب شد ضامن بودن یه مسئله، جواز نقد دادن یه مسئله. قبلا جواز نقد در زکات مال مسلمن و ثابت بود و جائزم بود و من حکم جواز میکردیم. لذا آمدن گفتن این دو روایت به خاطر اینکه باب زکات فطره همانند زکات ماله و بنابراین در احکام مشترکن، پس این دو روایت حمل بر فضیلت میشه و اینکه افضل اینه که باید نکات را منتقل نکنه بعد از بلد خودش به جای دیگری. ولی علل قاعده اول این دو روایت معتبر از نظر سند چه معنی داره که حالا یه تخصیصی ما در زکات فطره بدیم؟ الانم فتوای بعضی از مراجع فعلی هم بر همینه که خصوص زکات فطره را نقل ندهند از بلدی به بلد دیگر. علاوه بر این که اساساً ما در مورد زکات مال چون نص داشتیم بر جواز نقل میگفتیم خیلی خوب، همونطوری که ولایت تقسیم زکات مال را شارع مقدس به مزکی داده همین ولایت را هم در نقل داده. اما در زکات فطره بعد از عزل مال مردم میشه، مال فقرا میشه. شما باید ثابت کنی که چنین ولایتی داری که از بلد خارج کنی و در مقام ما چنین دلیلی بر ثبوت ولایت مزکی بر نقل مال فقرا از بلد خودش به بلد دیگر وارد نشده و قیاس هم در شریعت ما ممنوع. لذا فرمایش سیدی میگه افضل اینه و نقل را جائز شمرده، علل قاعده دلیلی نداره جز قیاس مقام به زکات مال و قیاس هم که ممنوعه. بنابراین لااقل احوط اینی که آدم زکات فطره را از همون بلد در وجوب و فرض وجود مستحقین خارج نکنه. نه دیگه فیلم وقتی که فرق داره و قیاس هم ممنوعه، نه دیگه حکم الامثال به اون گشادی اما حرف سنی هست. و بالاخره مسئله پنجم الافضل اداؤها فی بلد تکلیف بها و ان کان ماله بل بطنه بل بطنه فی بلد آخر ولو کان له مال فی بلد آخر و عینها فی زمن به نقله ان ذالک البلد الى بلده او بلد آخر مع وجود المستحق. خب اینم که معلومه، همون حرفی است که قبلا گفتیم که اگر بنا شد که زکات فطره نقل دادنش از بلدی به بلد دیگر یا ممنوع هست یا اگر ممنوع نباشه ضامنه. خب این رو قبلا گفتیم که با وجود مستحق حتی اگر تأخیر انداخت یا به بلد دیگر برد علل قاعده ضامنه. خب حالا اگر ضامنه، بگیم به فرض نقل دادن از بلدی به بلد دیگر جائز باشه، ولیکن اگر نقل داد و تلف شد بدون تعدی و تفرید ضامن است، برای خاطر چنین ولایتی بر نقل در ما نحنفی نداشته. خب حالا اگر آوریم قیاس کردیم مقام را به زکات مال، گفتیم خب زکات مال که نقل دادن جائز بود از بلدی به بلد دیگر، گرچه اگر تلف میشد ضامن بود، اینجا هم بیان بگیم نقل دادن جائز باشه. سید میگه خب با توجه به اینکه دو روایتی که الان خوندیم که من کرد از نقل دادن از بلدی به بلد دیگر، پس بهتر این که نقل از بلدی که در آن بلد زکات واجب شده نقل به بلد دیگر نکنه. حالا کدام بلد میزانه؟ بفهمن که اون بلدی که تکلیف بها و انکان ماله فی بلد آخر. ممکنه که فرض کنیم مال جناب عالی در فرض کنیم نیشابور باشه، مال زکات فطره، اما فعلا در مسجد خودت ساکن مشهد هستین. بسیار خوب، باید شما در اینجا مکلف شدی به دادن زکات فطره، و اگر اینطوریه بنابراین باید در اینجا اخراج زکات کنی که بلد تکلیف و شما اینجا مکلف به اخراج زکات شدی. پس چون اینطوریه، ولو اینکه پول تو از کنم گندم تو جنسای تو در نیشابوره، باید در همینجا اخراج زکات کنی و در جای دیگر نمیتوانی. برفت نه بر مال تعلق نگرفته، چون اگه یادتون باشه گفتیم خان و خواب با توجه به اینکه جائز همون آن هم قیمت را بده به جای این، پس بنابراین بر این جان اون در زکات مال بود که به این تعلق میگرفت، در اینجا به این تعلق نمیگرفت. منتها فرق ما با آقای خویی این بود که ایشون میگفتن که در ذمه هم به صورت حکم وضعی نیست، ما گفتیم چرا در ذمه به صورت حکم وضعی، اما در ذمه نه در عین مال، تعلق به عین مال نمیگیره. عرض کنم حضورتون که بله، همونطور که گفتیم با وجود مستحق در بلد همون تکلیف باز بر میگرده، که اگر ما آمدیم و قائل شدیم که نقل دادن از بلد به بلد دیگر با وجود مستحق موجب زمان میشه، اینجا هم موجب زمان میشه، و اگر گفتیم که نه موجب زمان نیست در صورتی به خاطر غرض و عقلایی باشه و به خاطر مصلحت عامی باشه یا راجحی باشه، قهرن دیگه حکم تعدی و تفرید که نداشت موجب زمان هم نخواهد شد. آخرین مسئله هم اذا ازلها فی مال معین لا یجوز له تبدیلها بعد ذلک. حالا اگر جناب عالی قبل از اینکه برید به نماز عید آمدید و 20,000 تومان را جدا کردی به عنوان زکات فطره خودت و خانواده ات. خب بعد رفتی زکات این 20,000 تومان میتونی خرج کنی بعد عوضش 20,000 تومان دیگه بگذاری؟ خیر، برای چون دیگه این 20,000 تومان به عینهی حق فقرا شد و شما ولایتی بر تصرف در مال غیر نداری، بنابراین عوض کردن و مبدل کردن ممنوعه. این هم تمام. اما آخرین فصلی که انشاءالله از این بحث باقیمون عبارت از اینی که مصرف این زکات چیه. خب زکات مال را 8 مصرف براش خوندیم. ابن السبیل بود، مسکنم حضورت که منافع عامه بود، مستضعفین بود، نمیدانم مؤلفت قلوبهم بود. آیا زکات فطره را هم میتوان در همه این 8 مورد صرف کرد ام لا؟ این یکی از وظایف بزرگی که تشکیل میده. نسکنم حضورتون که در اینجا نگفته نمان این صندوقه هایی که جمع میکنن زکات فطره را، دو اشکال در این صندوق هاست که متوجه متاسفانه نیستن. یکیش این که خب بالاخره دادن کمتر از 1 صاع و یا قیمت 1 صاع به یک فقیر مورد اشکاله. بسیاری از بزرگان مفتن که باید به فقیر به مقدار 1 صاع و یا قیمت 1 صاع داد. یه 1 صاع یا 2 صاع بالاخره نیم هم نمیشه، کمتر از 1 صاع هم قطعا نمیشه، یعنی به قول این مشهور. اما این آقایی میریدن اون تو و هر رقمی که میرشونه به افراد میدن. اشکال دومی که گاهی از اوقات این زکات های فطره ای که جمع میشن، آقایون در مصارف دیگری مثل مصارف عامه دیگری، پل ساختنی، جاده ساختنی، غیر ذالک خرج ممکنه بکنن. این هم یه مشکلی دیگریه که بعد خواهیم خوند در مسئله انشاءالله فردا، که در زکات فطره گفتن مخصوص به مستحقین و فقراست و نمیشود در غیر این مصرف به قول جمعی خرج کرد. والحمدلله.